محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ببینید، در مباحثی که ما قبلا مطرح کردیم، خب عرض کردیم که مهمترین دلیل در بحث انما بود، درسته؟ ما بله، مهمترین دلیلی که میتوانیم ما برای اثبات افاده حصر از انما استفاده کنیم، متفاهم از این مطلب عند اهل لغت عربه. ما منظورمون تبادر مصطلح نبود، منظور این بود که وقتی ما به اهل عرب، اهل لغت عرب مراجعه میکنیم که شواهد متعددی رو ما در اونجا آوردیم، اینها میبینیم کلمه انما را به این معنا میگیرن، طوری که ما اگر ازش سوال کنیم کلمه انما چه معنایی دارد، میگن آقا معنای حصری دارد، نه اون تبادر مصطلحی رو که ما در بحث تبادر هم گفتیم این هیچ دلالتی بر وزن نیست. ولذا از مجموع این بیانات اینها به دست میاریم و مطمئن میشویم که کلمه انما مفید هست، در نزد اینها هست و معنای واقعی اون هم همون هست. این نظام
که حجت نیست
برای ما،
چی؟ متفاهم.
نه، وقتی ما به اهل لغت عرب مراجعه میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم به این که اینها معنای انما را هست را میدانن، ما مطمئن میشیم. اصلا کلن ما در باب وضع گفتیم تقریبا تنها ترین راه کشف معانی الفاظ این است که به اهل لغت اون لغت مراجعه کرد و از اونها پرسید، حالا یا پرسید یا به اطمینان رسید که معنا را این میدانن، و سایر علائم دیگه هر کدوم اون مشکلات دوری خودش رو دار. خب عرض میکنیم که در جلسه قبل دلیل امامیه و جمهور عامه برای اثبات این مطلب که استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی هست مطرح شد، و حاصل اون دلیل این شد که اگر استثناء از نفی اثبات نباشد، اگر استثناء از نفی اثبات نباشد و دلالت بر ثبوت حکم در مستثنا نکند، در حالی که مستثنا فردی از افراد مستثنا منه می باشد، چنانچه حکم موافق مستثنا منه را داشته باشد، این تطویل بلا طائل است و چنانچه هیچ حکمی درباره اون نباشد، ذکر آن لغو می باشد. چون یا حکم موافق با مستثنا من رو که نفیه در اون جریان داره، این تطویل بلا طائل چون از خود مستثنا من استفاده می شد، اگر بدون حکم هم باشه ذکرش از اون بی‌معناست. عرض میکنیم که این استدلال از این جهت امکان مناقشه دارد که مستدل میتواند بگوید موافقت حکم در مستثنا با حکم در مستثنامین در صورتی تطویل بلا فائده هست و با حکمت سازگار نیست، که ما نتوانیم برای آن فائده عقلایی تصویر بکنیم. در حالی که میتواند به جهت اظهار اهتمام مولا و متکلم نسبت به مستثنا باشد و یا میتواند به جهت دفع توهم خروج مستثنا از دائره حکم در مستثنا منه باشد. لذا تطویل بلا فائده نیست و از این جهت این استدلال تام نمی باشد. در مستثنامه مگه لا تکرم القوم الا زیدن، فرض بگیریم که این استثناء از نفع اثبات نیست بلکه نفع. خب نهایتاً چون مخواد زید رو اهمیت بده، مورد توجه بیشتر باشه که هیچ گونه اکرامی نشه، خب میگه الا زیدن. خب چی؟
استدلالی که برای نظریه مشهور ذکر شد در مقابل کسانی است که بگویم استثناء از مثبت مفید نفع نیست، یعنی مفید اثبات است، استثناء از منفی مفید اثبات نیست، یعنی مفید نفی است. این استدلال مطرح میشود، این نقدها بهش وارد میشه.
خب این در جهتیه که
مقابل همچی کسی نداریم.
نه این در ببینید از دو حال خارج نیست. ببینید
ما مقابل همچی کسی نداریم که شما مفید استدلال کنید. یک جمله استثنائیه یا مشتمل بر دو جمله در هر صورت، چه مشتمل بر دو جمله باشه، چه مشتمل بر یک جمله باشه، اگر حکم در مستثنا موافق با حکم در مستثنا باشد، تطبیق به طاهر پیش میاد. یا از این جهت تطبیق به طاهر است که چون مستثنا به حسب مراد استعمالی اولیه شامل مستثنا میشود، لذا مثبت شاملش میشود، شما به دوباره باید اثبات کنید. خب ما در مقابل هم چه قائلی نداریم که هم چه استدلالی، ما در مقابل ابو حنیفه و تابعین شده داریم قائل به مسکوت و انبوه.
نه هم اینطور نیست، اینطور نیست، نه نه نه. ببینید استدلال اینه،
قائلی داریم که بگوید در جمله جاءنی القوم الا زیدن مراد از استثناء مثبت ما بعد مثبت است.
ما بعد بله دیگه. نه اونا ببینید، ببینید دقیق بفرمایید، اینو داره مستدل مطرح میکنه.
مستدل باید چیزی رو به قرآن سبب خب. خب. متصور و معلوم.
خب این به هر حال این دو تا راه داره، میگه آقا به هر حال آوردن الا زیدن از دو حال خارج نیست، یا الا زیدن آورده شده همین طوری بدون این که هیچ حکمی براش اصلا متصور بشه، یعنی حکم اصلا براش مطرح نیست در حالی که حکمش در قبل هم هست، یعنی بود و نبودش کل عدمه.
در
کدوم استدلال؟
این در استدلال مذکور نیومد، این اسم کلام
چرا دیگه الان اشاره الان هم اشاره کردم که
فرمودید که یا دو جمله است یا یه جمله است و نهایت استدلال این شد که اگر قرار باشد حکم مستثنا در جمله صاحب همون سلب باشد و در جمله موجب همون موجب باشد، تطبیق به طاهر.
خب
الان که مسکوتون ان باشه که نظر ابو حنیفه اینو استدلال نمیواسه.
نه دیگه همین الانم اشاره کردم من. همین الان چیزی ننوشتید که الان بحث این که ما گفتیم که یا یعنی حواست در حاصل استدلال که من اشاره کردم الان همینو گفتم، گفتم که یا مسکوتون انه یا هم که نه حکم موافق رو داره. اگر مسکوتون انه باشد تطویل بلا تائله، اگر موافق هم باشد تطویل بلا تائله، یعنی هر دو که باشد. دقیق فرمودید اون مسکوتون انه رو. حالا با این محصل شما چیز که نشده چاپ که نشده خب چیز بکنید. آره تکمیل. خب ببینید
خب در صورت حالا. اگر اینجوری باشه این جواب شما باز به درد میخوره.
چرا؟
این قسمت مسکوتون انه جواب
خب مسکوتون انه بودن بله درسته درسته، یعنی در خصوص مسکوتون انه بودن این پاسخ ما مفید فایده
نیست. چون استدلال به این کیفیت گفتن ما هم
و
این
کیفیت
خب اون
کیفیتی
آقایون گفتم
مسئولان
توش هست.
ببینم من اینو از نه
وقتی نه نیست. استدلالشو ناقص ایران که بهش وارده، شما دارید کی رو نقد میکنید؟ شما آیا نقطه مقابل که ابو حنیفه رو نقد میکنید؟
نه، این استدلال رو، همین استدلال رو ببینید، ببینید
شما رو، نه اونا رو میکنید.
بله،
کسانی که برای نظریه مشهور استثناء از اثبات مفید نفی، از نفی مفید استثناء.
بله ببینید، و این صحبت میشه مطرح بشه که البته ای استدلال یعنی در واقع نقد، یعنی در حقیقت ببینید استدلال مشهور نقده، دقیق فرمودید، این نقد پاسخ دارد مبنی بر این که اصلا، بله به این صورت دیگه، مبنی بر این که در جهت موردی که موافقت حکم در مستثنا من باشه تدویل بلا فایده نیست، بلکه چی؟ اینو. اما در جهت، اما در جهت موردی که مسکوت و ان باشد، این دلیل مفید نیست، یعنی این نقد نقد مفیدی نیست.
جمله استدلالی که برای مشهور ذکر شده از یه برهان صبر و تقسیم مشهور دارم میگم ما بعد الا یا همون حکم ما قبل باید ثابت شود یا خلاف حکم ما قبل ثابت شود، و اگر بخواهد موافق ما قبل الا ثابت شود تطبیق بلا فاعل از لذا باطل می شود، در نتیجه که پس حکم خلاف ثابت می شود. همونی که دیروز هم شما فرمودید ما همین نوشته
بله،
این که برهان صبر و تقسیم. حالا ایرادی که به این برهان هست، اولا خب کسی قائل به این نیست که ما بعد الا مثل ما قبل، اگر مثبت مثبت، اگر منفی منفیه، بلکه مخالفی مثل ابو حنیفه نهایتا میگن واسطه بین نفی اثبات یعنی مسکوت العنودن هست و در این برهان نیومده، و اگر اینو در این برهان بیاریمش این برهان صبر و تقسیم جواب نمیده. چرا؟ چون ما بعد الا میتواند موافق ما قبل باشد و میتواند مسکوت العنود باشد. اگر موافقه با ماقب باشد تطویل بلا طائل هست، اما اونایی که میگن مسکوت رو انه نمیگه مراد متکلم مسکوت رو انه، میگه ما مراد متکلم رو درک نکردیم، مثل مرحوم علامه در بعض از استثنان طالب توقف میشن در باب اقرار، میگن ما نمیدونیم مراد متکلم چه، در استثناهای متعدد مثلا اگر کسی بگه لزایدن علی عشرتون الا تسعینه الا سبعت الا فلان، ایشون رو من توقف
میکنم. ببینید دلیلی که مطرح شده در دلیل اول همینه، یعنی که خود جنبه اثباتی رو مطرح میکنه، لذا در مقام نقد دلیل اول نه، دو مطلب میشه مطرح کرد، یکی همینی که ما مطرح کردیم، دوم نقدی رو که میشه مطرح کرد این است که این نقد در خصوص موردی که مدعی ادعا بکند که در مستثنا مسکوت ان هست وارد نمی باشد، یعنی احسنتم، یعنی در حقیقت این نقد از دو جهت، یکی همین که اول عرض کردیم، ثانیاً مطرح بکنید، و ثانیاً بله یا مضافاً بر این که این نقد و یا استدلال امامیه در خصوص اون جایی که مخالفین مدعی سکوت جمله از نگاه حکمی در خصوص مستثنا باشند مفید فائده نمی باشد. بنابراین این استدلال به تعبیری و نقد نظر ابو حنیفه به تعبیری دیگر تام نیست. اما دلیل دوم چی؟
اگه ما رو این استدلال که برای مشهور ذکر شده به تصور بکنیم، باید اول معنای صحیحی از اون حرف اونها استخراج کنیم، اگر بخواد ما بعد مثبت باشه، ما قبلا مثبت باشه،
اون می‌نیسه. ببینید بله، ببینید اصلا اون بله اون ما نه اون ما یه دلیل خودمون در اینجا مطرح کردیم کلا، یعنی در دفاع از نظریه جمهور و مشهور، که با اون دلیلی که ما مطرح میکنیم اساسا تقریبا این پاسخ این دلیل اول هم داده، یعنی ضعف این دلیل اول روشن میشه و اون اسنینیت است که هر استثنایی اونو میطلبه، یعنی استثناء اصلا اسنینیت رو میطلبه. حالا عرض خواهم کرد چی؟ نه دیگه، در خصوص این دلیل مفید فایده نیست، لذا دلیل اول نمیتونه کارایی داشته باشه، ولی خب حالا عرض خواهم کرد دلیلای دیگه رو. این دلیل اول. دلیل دوم، از ادله‌ای که برای تثبیت این که استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی است، این است که میگویند در لا اله الا الله که استثناء از نفی هست، بل اتفاق اهل لغت عرب میگویند که از این جمله استفاده می شود ثبوت الوهیت برای خداوند متعال. و اگر نفیه و اگر نفی مستثنا را دلالت کند خلاف توحید است، همونطوری که اگر نه مثبت الوهیت خدا و نه نافی الوهیت باشد و از این حیث ساکت باشد، نباید این جمله مثبت موحد بودن کسی باشد که میگوید لا اله الا الله، در حالی که همه اهل لغت عرب بالاتفاق این شخص را موحد میدانند و این نیست مگر به خاطر این که این جمله استثناء از نفی است که دلالت بر اثبات الوهیت برای خدا دارد، و این خود دلیل بر این است که استثناء از نفی اثبات است. اینم خب حالا یک دلیل، خب حالا دلیل موردیه، مصداقیه، هرچند دلیلیت داره نمیتونیم بگیم نفی دلیلیتش کنه، اما اون استحکام لازمی رو که باید شاید یه مقداری برخوردار نیست، چون استناد به مورده، استناد به مورد خاص، ممکنه افرادی بگن آقا اون استفاده میکنن از جهت قرائن دیگه استفاده میکنه، کمان که در بعضی از تعابیر گفته شده این حرف. بله؟ میگن مثلا از ادله بیرونی ما اینو استفاده میکنیم، یعنی اثبات الوهیت خداوند متعال رو. آره. بله ما میگیم که میگیم غالبا هست، ولی بعضی دیدم که مطرح کرده بودن که ممکنه کسی بگه آقا این نهایتا الوهیت هر موجودی رو نفی میکنه، ولی ما از ادله بیرونی استفاده میکنیم که نه خدای متعال الوهیت داره، یعنی ممکنه یه حرف بگن، البته ظاهر کلام کسی اینو نگفته، ولی ممکنه بحث موردیه، نمیتونه خیلی استحکام جدی داشته باشه برای سایر موارد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، نه به عنوان نقد نمیشه این حرف رو مطرح کرد، ولی خب یه خورده چون موردیه بهش اتکای اونچنانی نمیشه داشت به اون معنایی که باید شاید. بله یعنی جمله نه، نه منظور از کلمه که کلمه اصطلاحی نیست. نه اون معلومه، ولی این استثناست دیگه، این که نمیتونیم ما الان اینجا نفی کنیم که یک جمله استثنایی هست. کی میپذیره؟ بله حالا احتمالی که شما میگید هست، ولی خب احتمال قریبیه. بله بله از جمله بودن خارج میشه، ولی این نمیفهمن. خب اما دلیل سوم این است که عرض میکنیم چی رو؟ خب فرض اینه که اون طرفش اتفاق نظره، فرض اینه که اون طرفش اتفاق نظره، این خیلی مهمه. خب حالا ببینید فرض اینه که اینجا اتفاق در اون جهتش اتفاق نظره و یعنی شما بگید که مثلا اگر اینو میشه مطرح کرد که اگر نظر ابو حنیفه اعم باشه، یعنی در هر دو مورد بخواد مثلا نفی بکنه، این دلیل برای جنبه استثناء از اثبات نمیشه. چرا دیگه؟
مشهور این بوده که از مثبت منفی باشه، از منفی مثبت باشه.
خب حالا دلیلش اینه که ببینید علت آخه این دلیل رو در مقابل ابو حنیفه اینا استدلال میکنه، این در مقام نقد تقریبا مطرح میکنه.
بله
چی؟
از استدلال ریشه باطل داره. دلیل در مقابل ابو
حنیفه است، تمام ردشه، اشکال نداره. نقد نقد همونطور که میتواند نقد دیگری باشه میتونه دلالت داشته باشه.
استدلال اول هم اگه در مقابل ابو حنیفه است، وارد کردن مثبت و مثبت و منفی و منفی که قائل نداره معنا نداشته. ما اول ایران رو این بوده
یعنی چه مثبت و مثبت؟
استدلال اول این بود که اگر بخواهد استثنایی از مثبت مفید نفع باشد، مفید اثبات باشد. استثنایی از منفی مفید اثبات نباشد، مفید نفع باشد. ما سوال ما این بود که مگر این استدلال ها در مقابل ابو حنیفه گفته نمی شود؟ اگر مقابل ابو حنیفه گفته می شود، این برهانی که ذکر شده از ربطی به بیان ابو
حنیفه برهان اول ببینید به صورت عمومی تر میشه مطرحش کرد خلاف دوم بیرون. خب دلیل دوم ببینید، حالا دلیل دوم عرض کردم که من عرض کردم گفتم که نهایت ایرادی که میشه به دلیل دوم گرفت این است که بگی طبق این دلیل به درد فقط موردی میخورد که آقای ابو حنیفه با مشهور در جهت اثبات از نفی یا استثناء نفی مخالفت داشته باشه. آقا استدلال اول عام،
استدلال دوم شما هم
با
نگاه عام داشته
باشید،
رویه شما نگاه عامه.
بابا عرض میکنم که استدلال دوم تنها ایرادی که میشه مطرح کرد بهش این است که اگر ابو حنیفه نظرش مخالفت با مشهور در هر دو قسم باشد، این استدلال شما فقط در جهت استثناء نفی مفیده، اما در جهت استثناء از اثبات مفید نیست. چی بگه؟
یعنی بگه در جانب مثبت به منفی اتفاق نظر وجود داره.
خب
شما بگید این اصلا دلیل دلیلیت داره.
خب دیگه بله دیگه.
وقتی نگاه ما به ادله مشروع نگاه عام بخواد باشه، مشروع باید هم برای مثبت دلیل و برای منفی دلیل.
اگر اونجا اتفاق بابا وقتی که اتفاق هست،
اتفاق از ادله شروع.
آقای ببینید وقتی که اون جانب قضیه رو همه قبول دارن، یعنی که استثناء از اثبات نفی همه قبول دارن میفهمن، در خصوص نقد این قسمت این مطلب رو میاریم. ببینید در جهت تکمیل استدلال میاریم، فرق نمیکنه. وقتی که ما همه قبول داریم که استثناء از اثبات حتما نفیه، هیچ کس اختلافی نداره، میمانه مورد نزاع استثناء از نفی. در خصوص استثناء از نفی با آقای ابو حنیفه میگه بابا اینجا چیکار میکنید؟ اینجا رو یا قبول دارید دلالتشو برای اثبات، یا دلالتشو برای اثبات قبول نمیکنید.
نظر خود شما حجت نیست.
چی؟
نظر اجماع و اتفاق در لغت به نظر خودشون
نه، منظور از این اتفاق و اجماع مستند منظور این است که همه قبول دارن که در اینجا این فهمیده می شود. اما حال دلیل سوم رو بگیم. دلیل سوم این است که عرض می کنیم اساساً استثناء از ماده فنیان گرفته شده است اسنینیت و به معنای در پی دوئیت یک شیء بودن است و کلمه الا را زمانی استثنائی استثنائیه می نامن که وقتی در کلام بیاید اسنینیت و دوئیت را در این کلام دلالت بدهد و به تعبیری کلام را به لحاظی دو تکه کند و مستثنا منه در این جمله به همون لحاظ غیر از مستثنا شود. در جمله استثنائیه وقتی که مستثنا از حیث مصداقی مصداق مستثنا منه باشد و از طرفی حکم مستثنا هم موافق با حکم مستثنا منه باشد کلمه الایی که استثنایی فرض شده است و اقتضای اسنینیت در کلام را دارد هیچ نوع اسنینیت در کلام ایجاد نمی کند و هویت استثنایی بودنش را از دست می دهد. لذا تنها راه حفظ این هویت این است که الا چنانچه استثنایی باشد دلالت بر تفاوت حکم مستثنا من با حکم مستثنا بنماید. به این معنا که اگر حکم از مستثنا من نفی شده بود اون حکم در مستثنا ثابت باشه و اگر حکم در مستثنا من ثابت شده بود اون حکم از مستثنا نفی شود. بنابراین اصل استثنایی بودن الا و هویت استثنایی بودن اون اقتضای این را دارد که استثناء از نفی مفید اثبات و استثناء از اثبات مفید نفی باشد. از اثبات مفید نفی باشه. این بیانی که عرض شد بهتر از اون چه است که در کلام علامه حلی در منتهی المطلب آمده است که میگوید الاستثناء رفع و رفع نفی اثبات، رفع و رفع نفی اثبات، چون میتواند رفع نفی حکم از مستثنا به مسکوت عنه واقع شدن به مسکوت عنه. حالا این منظور همون دفعه، رفع اینجا رفع این بعد از اثبات نیست. بله استثناء رفع است، رفع نفی، رفع نفی اثبات است.
رفع همیشه
مساوی داره، رفع
نفی سکوت هم ثابت
ماند. نه خب نه نمیشه، نه بین رفع نفی رو یعنی در واقع شما یه حکم سلبی رو از یک شیئی وردارید، این ملازم با این نیست که حکم اثباتی برش بذارید.
مقتضای در استثنایی رو پذیرفتیم که استثنایی شو میگه رفع کنه حکم،
بله من استثناء رفعه.
خب جمله هم که
خب در مستثنا من رفع، رفع
هم که در مقام بیانه، کلامش در ادامه که نمیخواد سر از ضروریت دیگه مفروض صدقه، پس رفع این حکم مساوی با اثبات هم بود. بعد اگه میگفتن ده، شما میتونید بگید ده مساوی با ثبوت هم هست.
نه ما خواهم بگیم رفع، ببینید آخری رفع بعد از اثبات حکم که نیست، اینطور نیست که مثلا ما بگیم حکم در مستثنا من ثابت شده، در مستثنا هم ثابت شد، بعد ما این حکم رو از او بر میداریم، حالا تازه همون هم بگیم برداریم. نه اصلا
استثنا مفید رفع کل حکم، رفع کل حکم از چی؟
بله
رفع کل حکم از چی؟
رفع کل حکم از مستثنا. بله احسنت،
حکم حکم مستثنا رفع حکم اثبات با فرض اینکه متکلم در مقام بیان نه ضروریت نمیخواد بگه، حذف نمیخواد بگه، همه این موضوع اثبات اثبات
نه ببینید ببینید ما میخوام بگیم آقا رفع، نه چرا ما میگیم رفع حکم ملازم با اثبات حکم نیست، میتونه رفع حکم از فرد بشه بدون اینکه اون حکم برای اون ثابت بشه. میگه آقا لا خمسه الا بعد المعونه،
اگر حال بسکوتن ده تا حکم نگم به من یکی من رو حکم تا مستثنامه ثابت از ما بعد شما نمیدونیم.
خب
من دیشون از سکوت توقف
خواهد. حالا اگر اون بله خب به نظرم میاد که چون رفع ملازم با اثبات حکم مستثنامه نیست، این تعبیر که ما بگیم آقا بل استثناء ثابت میکنه رفع یعنی حکم ثابته در مستثناء من که حرمت است، حرمت علیکم المیته، این حکم از مورد استراب برداشته شده، حالا بعد که این حکم حرمت برداشته شد آیا ملازم با جواز است یا نه، این یک نکته است، مطلب دیگه است که ممکن ما استفاده کنیم. اما رفع حکم از مورد ملازم با اثبات حکم بخصوص در جنبه با ثبوتی، شما وقتی رفع حکم از رفع حکم مستثنا رو که مثلا فرضاً وجوبه از مورد مستثنا میکنید، رفع حکم یعنی چی؟ فرمایید
که اونهایی که وارد سکوتن معنیش از سکوت توقفه. اون که میگم در جمله استثنایی تا الا رو معناشو میفهمید.
خب
ما بعد از اون مراد متکلم رو نمیفهمیم، منظورش هم این نیست که در اینجا ما یک حکمی داریم به نام مسکوت و ام.
نه حکم حکم مسکوت نیست که ما حکم نیست که
نه بعضی خواب میتونی بگیم که در بعد در بعد داریم
خب.
در بعدی که بعد از جمله مثبت بیاد بعضی قائل میگن که متکلم غرضش در اینجا سکوت بوده، سکوت میشه معادل مثبت و منفی.
حالا اگر اسنینیت مورد نظر باشه اما من ظاهر عبارت آیه الله مرئی میگم خب بله نه نیست، نه ما همینو میگیم دیگه بله
توقف
میگه چی؟
مثلا ساده تیم یعنی توقف نیست، نه اثبات با مسکوتن نیست، یعنی رفت و رفت اثبات هم مده ما نمیدونم با متکلم توقف میکنیم چیه؟ توقف نمیدونم
استثناء رو شما چی میگید؟ استثنایی بودنش یعنی چی استفاده میکنید؟ استثناء رو چی میفهمید؟
رفع و نفی میکنیم
که میگه اثبات مستثنا و اثباتی پیدا میکنه. خب آوردی، پس استثناء اقتضای اثبات حکم رو در مقابل مردود داره. خب مسئولیت
هم باشه.
خب ما همین رو میگیم دیگه، ما میگیم آقا استثناء هویتش اقتضا دارد که حکم ثابت در مستثنا من در این طرف چی نفی بشه. و این نکته رو ادامه بدیم حالا که چیز بشه بعد. به همین دلیل است که اهل لغت عرب بل اتفاق دلالت استثناء از نفی بر اثبات، و به همین دلیل است، یعنی بر دلیل اینکه هویت استثنائیت اقتضای این مطلب رو دارد، به همین دلیل است که اهل لغت عرب به اتفاق دلالت استثناء از نفی بر اثبات و عکس آن را پذیرفتن و مثل ابو حنیفه همون طوری که عرض خواهد شد به حسب مورد استدلالی دارند که اون استدلال ها هم قابل پاسخ هست. این دلیل چی؟ اما دلیل ابو حنیفه که چه دلیلی دارن و به چه دلیلی استناد کردن برای این مطلب که استثناء از نفی اثبات را دلالت ندارن، که استدلال میکنن به لا صلات الا به طهور و لا نکاح الا به ولی که الان عرض کنم.